بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی با موضوع آسیب‌های عصر غیبت و راه نجات از آنها. جلسه اول 23 مهر ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی العرضین و لعنت الدائمه على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم و حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. صدق الله العلی العظیم. مطالعه شخصیت ها، اخلاق، سیره، منش، رفتار، منطق عملی و نظری اونها یکی از مهمترین راهکارها و روش‌های رسیدن به سعادت، موفقیت تعریف شده و منطق مورد قبول عقلاء بشری در طول تاریخ بوده. وقتی این شخصیت‌ها از حد انسان‌های عادی بالاتر میرن و از حد نوابغ و خواص هم اوج می‌گیرن و به عنوان انسان‌های مرتبط با غیب مطرح میشن، مسئله گونه و صورت دیگه‌ای پیدا می‌کنه. مطالعه و بررسی اقوال، جملات، شعارها، شعورها، گزاره‌ها، سیره عملی و منطق و جهانبینی اونها تنها راه سعادت. اگر ما اعتقاد داریم که انسان حیاتی پس از مرگ داره و ارتباطی با عالم غیب داره و برای ابدیت آفریده شده، عقول بشری و دریافت‌های عادی بشر هیچ خبری از این عوالم نداره. مطالعه این شخصیت‌ها برای سعادت دنیا و آخرت انسان یک ضرورت، بلکه تنها راه میشه. از این زاویه مطالعه سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عقلاً و عقلاءً، شرعاً و قرآناً مورد لزوم و ضرورت قرار میگیره. انسان برای اینکه بفهمه کیست، کجاست، به کجا میره، به کجا میانجامه، نتیجه زندگی چند روزه دنیاش به کجا خواهد کشید، در حیات فردیش چگونه باید ببیند، بشنود، فکر کند، زندگی کنه، سبک زندگی سعادتمندانه تا حیات طیبه، اگر کسی دنبال اینها باشه باید انبیا رو مورد مطالعه قرار بده و در میان انبیا سید الانبیاء و المرسلین، خاتم الانبیاء، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باید مورد مطالعه، توجه و دقت و تحقیق قرار بگیره. انسان و یک مسلمان به عنوان یک وظیفه عقلی و شرعی نمیتواند به سعادت برسه، به کمال برسه، الا اینکه زندگی پیامبر رو باید مورد مطالعه قرار بده. حتی انسانهایی که به اسلام اعتقادی و تمایل مستقیمی ندارند، به عنوان یک شخص موفق و نابغه و نمونه در موفقیت‌های فردی و اجتماعی و در تأثیرگذاری فرهنگی، در تأثیرگذاری اجتماعی، این مدت عمر پیامبر 23 سال فعالیت، این آثار ماندگار تاریخی و اجتماعی همه رو بر این واداشته که بگن چی گفت، چی جور فکر میکرد، از چه روش هایی استفاده میکرد. این وظیفه ماست. اما چون ما با جامعه بشری الان کار نداریم، ما به عنوان یک مسلمان عاقل باید این مسئله رو، یعنی مسئله مطالعه زندگی پیامبر و کلمات پیامبر، مورد تکلیف ما باشه. همینجا من بین الهلالین یک جمله معترضه ای اصل بکنم، اما مرتبط با مطلب پیش رومون. علت همه بیچارگی های ما هم همینه که با بودن چنین شخصیت های عظیم، تأثیرگذار، متعالی، ارزشمند، ما به دنبال این و اون هستیم و خود این یک قصه و قصه مفصل و دراز، یک قصه طولانی و کهنه و قدیمی است که چه عواملی باعث میشه که این شخصیت‌های مهم در چشم ما گم بشن، اینها رو نبینیم، نشناسیم، دنبال نکنیم، مطالعه نکنیم، ولی انسان‌های کوچک، حقیر، بی‌معنا براش سعی کنیم حاشیه درست کنیم، معنا درست کنیم، اینها تو ذهن ما جا گرفتن، چه ابزاری، چه ساختاری، نتیجه و خروجیش این میشه که من مسلمان، من متدین، منی که اسم خودم و مسلمان میگذارم و در گلوگاه‌های خاص حاضرم برای این مسلمانیم هزینه بکنم، اما در زندگی عادیم اثری، بستری برای ارتباط با پیامبرم ندارم. این داستان کجاست و ریشش کجاست؟ قصه دیگه ایست که باید سر جاش بررسی بشه. خب مطالعه سیره پیامبر بر اون کسانی که دنبال میکنن، یک مطالعه عمومی داریم، مکررم گفتن و ما هم عرض میکنیم، منظور از مطالعه تاریخ نیست. تاریخ وقتی عمیق شد معنای برداشت روش پیدا میکنه، راه و رسم، آنچه که گفت و آنچه که کرد، یه بار به عنوان یک قضیه تاریخی و یک قضیه عادی بررسی میشه، یک بار با این نگاه که این فرد همان فردی است که موفقیت‌های بزرگ رو به دست آورده، حالا ببینیم چی گفت، چی کار کرد. مطالعه عمیق اکتشاف سیره است، یعنی کشف روش‌ها، رمز و راز موفقیت‌ها. سیره به معنای آهنگ حرکته، روش حرکت، روش عمل و اقدام، سبک زندگی است. 63 سال عمر، 13 سال بعد از 40 سالگی از ایام بعثت شروع دعوت در مکه است، 10 سال هم در مدینه. امروز یکی از اسمهای پرآوازه جهان حضرت ختمی مرتبته. خب چگونه عمل کرد؟ مطالعه سیره هم مقدمه بعدی رو عرض کنم اگر بشه سری وارد بشم. ما یه بار سیره مطلق رو بررسی میکنیم، میایم کل زندگی پیامبر رو مورد بررسی قرار میدیم. یک بار نه، سیره خاص، زندگی خانوادگی، سیره رفتاری پیامبر با همسرانش، با دوستانش، با دشمنانش، اینا موضوعات مختلف. با دشمنانش چگونه بود؟ این رفتار پیامبر با کسانی که به او بدی کرده بودند چگونه بود؟ سیره سیاسی، سیره حکومتی، اینا رو میگن بحث‌های سیره‌های تخصصی. یه سیره عمومی داریم که در اون سیره روش‌های کلی عام از اول تا آخر تاریخ یه بار متمرکز میشیم، از اول تا آخر تاریخ حیات پیامبر گزاره‌ها و اقوال، گفته‌ها و شعارها رو و از اون طرف رفتارها، منشها، عملکردها رو در یک موضوع خاص مورد نظر قرار میدیم. خود این سیره های تخصصی هم آخرین عرض ما باشه، یک بار در مورد یک حوزه خاصه، یک بار مربوط به دوره خاصه که پیامبر در مورد زنان چه گفت و با زنان چگونه رفتار کرد. این یک بار موضوعه. یه بار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نه در مورد زنان و جوانان، فرزند، مال، دنیا، نه، در مورد دوره بعد از خودش، در مورد ایام خودش، در مورد تاریخ، تاریخ بعد از خودش چه فرمود. از اینجا وارد اصل موضوع بحثم میشم و اون اینه که پیامبر برای این دوره ما بالخصوص، حرفای پیامبر در برخورد با زن، در برخورد با مال، در برخورد با همسر، در برخورد با شوهر، در برخورد با رفیق چه گفت، چه فرمود و چگونه عمل کرد، یه بحثه که برای همه انسان‌ها به درد می‌خوره. زن تا هست، شوهر تا هست، خانواده تا هست، این روش‌ها، این فرمول‌ها، این برنامه‌ها زنده است و تأثیرگذار، باید مطالعه بشه، باید تحقیق بشه، باید عمل بشه و باید دنبال بشه. خداوند به همه ما توفیق این معنا رو عنایت کنه. اما یک بار برای یک دوره خاص، دوره غیبت، خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر از نگاه بشری، و نگاه بشری نه به عنوان یک مؤمن، نه به عنوان یک مسلمان، مورد مطالعه قرار بگیره. یک مدیر موفق مدیری است که نسبت به کارش حتی بعد از خودش نگران باشه که این زحمتایی که کشید به کجا می انجامه، چه میشه. انسانهایی که عمر میذارن برای بعضی از کارها به خاطر ایمانشون، عشقشون، علاقشون، خیلی نسبت به ماندگاری و بقای اون چی که برایش زحمت کشیدن حساسیت دارن. خب یک مدیر موفق برای بعد از خودش چه باید بکنه و چگونه میتونه نسبت به بعد از خودش تأثیرگذاری داشته باشه و برای انسانهایی که بعد از خودش در اون حوزه عمل میکنن پیام و دستور بگذاره. وصیت‌نامه فلسفه تأثیرگذاری برای بعد از خوده. اسلام یکی از احکامی که بر همه مؤمنین لازم کرده حکم به وصیت‌نامه است. اذا حضر احدکم الموت الوصیه کتبه، این کتبه، این بحثی است که گفته شده باید انجام بشه، حق، وظیفه است، وصیت. و پیامبر به عنوان یک نابغه، به عنوان یک انسان متعالی، به عنوان یک انسان کامل، به عنوان یک عامل موفق و یک مدیر بی‌نظیر از نظر یک انسان، از نظر یک فردی که مسلم، فردی که مسلمان هم نیست، مؤمن هم نیست، یه نگاهی، یک روشی نسبت به آیندهش داشته، نسبت به بعد از خودش داشته، نسبت به بعد از خودش در امت اسلامی احساس نگرانی میکرده، احساس مسئولیت میکرده. اما اگر اینو اضافه کنید به قید رسالت و رسول، خب ما معتقدیم، اعتقاد حقی هم داریم که این شخصیت یک شخصیت آسمانی است، مرتبط با وحیه و از فردای خودش کاملا مطلع، حتی فردا و امروز برای این شخصیت‌ها یکسانه و اونها در دامنه محدود زمان خودشون عمل نمی‌کنن بگن فردا هر چی شد به ما چه. یه مدیر که دغدغه عشق و علاقه خاص نسبت به موضوع رو دنبال می‌کنه، نسبت به فردا احساس مسئولیت می‌کنه، فردایی که واضح نمی‌بینتش، این نگرانی‌های مبهم و اجمالی داره. اما یک انسان مرتبط با غیب فردا و امروز یکسانه، بلکه کاری که بداند فردا هیچ اثری ازش نخواهد ماند و هیچ بقایی نخواهد داشت، امروز برایش سرمایه گذاری نمی کنه، کار بیفایده و ناپایدار انجام نمیده. این موضوع رو ما حالا اگر بشه این سه شب دنبال بکنیم به عنوان یکی از نکته ها، زاویه های نگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به زمان بعد از خودش، اولا چه نگرانی هایی داشته، ثانیا در مقام آخر برای درمان و نجات انسان های اون دوره چه دستوری فرموده، چه راهکاری ارائه داده. از اینجا وارد اصل مطلب میشیم. شخصیت پیامبر در چند جمله، شخصیتی از نظر اخلاقی و کمالات معنوی بی همتا، از نظر عقلی و نظری متصل به عالم غیب، دانش بی نظیر، معارف بی همتایی که امروز در کتاب و سنت برای ما باقی مونده، در معنای انسان زرق و برق دانش‌های امروزی من و تو رو فریب نده. در همین جامعه امروزی با این ادعاهای مستکبرانه و متکبرانه‌ای که وجود داره، بردهداری، انسان فروشی، تبدیل کردن انسانها به حیوانات، با این مظاهری که دارید میبینید به عینه وجود داره، یعنی ابزار و دانشهای عادی و مادی همیشه بوده، هست، تنوع و تکثر خودش هم داره طی میکنه، اما این که انسانیت انسان به کجا می انجامه اصلی ترین دانشه. اصلی ترین دانش، دانشیست که نوع زندگی ما رو تعیین میکنه، دانشیست که مربوط به تعریف ما از حقیقت خودمونه، مربوط به ارزش و کرامت انسانیست که به انسان بگی تو چقدر میارزی، دانشیست که برای انسان کرامت قائل بشه، ارزش قائل بشه، به بردگی های سنتی و مدرن مبتلا نشه، انسانی که خودشو نفروشه. خب پیامبر اکرم شخصیت علمی و عملی بالخصوص رابطه پیغمبر با امت در این آیه‌ای که تلاوت شد که میخوام مقدمه اصلی بیان این سه روز ما، سه شب ما انشاءالله باشه، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یک کسی از خود شما، از نفس شما. اینا نکته های تفسیری بسیار بالایی داره. من انفسکم، اتصال امام، اتصال انسان کامل با امت یک اتصال حقیقیه، قلب امته. در روایات امامت اگر کسی تأمل بکنه تعبیر خیلی عجیبه، رابطه مادر با فرزند یک رابطه نفسانی و جانی است. اینکه در ادبیات قدیم می‌فرمودند از جان طمع بریدن آسان بود، ولی کن از دوستان جانی مشکل توان بریدن، یعنی رابطه عمیق نفسانی، انسانی و روحانی یه رابطه عجیبیه. این پیامبر یه چنین ارتباطی با شما داره. من انفسکم، تعبیرات مختلف این عبارت داره، ترجمه ها و تفسیرهای مختلفی داره، اما یه معناش اینجور میفرمان که در روایت میفرماد ما با مریضی شیعیانمون مریض میشیم. حال شما بد میشه، ما هم متناسب با شما متأثر میشیم. اون چی که شما رو آزار میده ما رو آزار میده. کلوالد شفیق، مثل پدر مادر مهربان. همه پدر مادرها مهربانن. کلمه شفیق یعنی پدر مادرهای استثنایی در پدر مادری. مادرها همه مهربانن، همه هم بی نظیرن در محبت به فرزند، اما همشون یه نمره ندارن. بعضیاشون جانشونه و فرزندشون، وجودشونه و فرزندشون و خانوادهشون. شفیق یعنی چنین پدر مادری، کل والد شفیق. خدا رحمت کنه میفرمودن باز مثال میزنن که ما بفهمیم. والد شفیق نگران امته، دلسوز امته، برای امت گریه میکنه. تاریخ رو شما ورق بزنید، گریه های پیغمبر، اشک های پیغمبر کدومش برای خودش بوده؟ غیر از اشک از خشیت الهی، خوف الهی، همش گریه ها برای امت. مناسبت های پی در پی شهادت پیامبر امام مجتبی و آقا علی ابن موسی رضا علی اقوال ردشیم، خب داستان‌های خوبی تو ذهن ما هست. امام مجتبی خاطره دعای مادرش رو داره که برای همسایه‌ها دعا میکنه. یه دعای معمولی نبوده که سوال برانگیز بشه برای امام مجتبی. برای یک انسان متعالی مثل امام مجتبی علیه السلام، خب دعا کردن برای همسایه سوال نداره. یک انسان قدری تکامل یافته، قدری به بلوغ رسیده، دعای پدر مادرش و دعای مادرش و برای همسایگان خب میفهمه، ارزش قائل میشه و تقدیر میکنه، سوال میکنه چگونه دعا کردنه، خود رو اصلا دعا نکردنه، چجوری دعا کرد که اصلا خودی نموند، همه دعا، همه دغدغه شد مردم. این فرزند از این مادر تعجب میکنه. این مادر سلام الله علیها از دعاها و گریه ها و نگرانی های پیغمبر در ایام حیاتش خاطره ها داره. شما در حدیث خواستگاری این رو بارها گفتن بزرگان، ما هم شنیدیم. اونجا میره این صدیقه طاهره که وقتی پیامبر متبسمن با حالت سرور و شادمانی میاد از طرف خدا برای خواستگاری از فاطمه سلام الله علیها برای علی ابن ابی طالب، صدیقه طاهره اون اشکهای شب، اون نگرانیهای پیامبر، اون عزیزون علیه ما انتم، سخت گرانبار، تحملش مشکل برای پیغمبر، چی؟ چیزی که شما رو آزار بده، چیزی که شما رو اذیت کنه رو پیغمبر نمیتونه تحمل بکنه. داستانها رو باید ورق زد، تاریخ رو باید دید تا این کلماتو فهمید. چنین پیامبری به این شدت دلسوزی برای امت، برای امت بعد از خودش نه به عنوان یک نابغه صرف، نه به عنوان یک مدیر دلسوز نسبت به آینده خودش، یک مدیر، یک معلم، یک مدرس که بچه هایی رو تربیت میکنه. هنگام پیری اگه نگاه بکنید، وقتی بچه ها برای قدردانی جوان ها میرن، نگران باز بعد اوناست، عمرشو برای این گذاشته، نگران عمر گذاشته خودشه که آقای من عمرو برای این گذاشتم، برای این ارزش قائل بودم. چنین پیامبری کاری میکنه که صدیقه طاهره سلام الله علیها، ما نداریم جایی با پدر چانه زنی کرده باشه، حرف زده باشه، درخواست ویژه‌ای کرده باشه، الا چند مورد خاص، یکیش همینه که وقتی خواستگار خداست، حالا که خدا اومده طالب منه، قرار من مهر بردارم، مهر تعیین بکنم، عرضه داشت یا رسول الله رضیت به علی، به علی راضیم، اما از مهر راضی نیستم. مهر من خمس دنیا نیست، مهر من اون انهار نیست، من قیمتم بالاتره. آخر سر دقت بفرمایید چی فرمود صدیقه طاهره در پیشگاه الهی؟ عرضه داشت شفاعت امت. ما از انسانهایی داریم حرف میزنیم، از خانوادهایی داریم سخن میگیم که روز عروسی، روز مهر، روز رؤیایی یک دختر، اونم انسان کاملی مثل علی ابن ابی طالب، تو این گیرودار نیمه های شب و سختی و گرسنگی و شادی، همه غصه عزیزون علیه ما انتم، انقدر ناگوار و سخته و گرانبهاست بر پیغمبر تحمل دردهای امت، که انعکاسشو باید در رفتار فاطمه سلام الله علیها، ام ابیها، اون کسی که برای پدر مادری میکنه از مهربانی، اون کسی که رابطهش رابطه یک دختر متوقع و طلب کننده نیست، رابطه یک مادر ایثارگر و خرج کننده است، هزینه کننده است، یه چنین دختری با اون مقام عصمت، نگرانی ها، این عشق های پدر، خودش هم می فرماید نیمه های شب ناله های تو، گریه های تو منو بر اون داشت که حالا که خدا اومده خواستگاری، امر دست منه، قرار یه چیزی از خدا به سبب مهرم بخوام. جبرئیل نازل شد که یا انقدر چانه زد، این مهر من نیست، مهر من نیست. پیامبر حالا به حالت تعجب که فاطمه چه میخوایی؟ مقام شفاعت امت رو میخوام قباله بشه، مکتوب بشه، امضا بشه. این معنای شفقت پیغمبره. تمام مقدمه یه حالا نیمه طولانی و با تمام عجله‌ای که در بیان مطلب دارم عرض کردم، برای اینکه این مطلب فهمیده بشه که نگرانی های پیامبر نسبت به بعد از خودش، نسبت به امت خودش بعد از خودش، برای امت خودش در نبود خودش، یه نگرانی عادی نبوده. این انسان در تلاش و زحمت به گونه ای بود که در زیارتش چی میگیم؟ اشهد و انک بلغت، قد بلغت رسالت ربک، رسالات ربک، دو تا تعبیر در زیارته، شهادت میدم که تو بلغت، به بلوغ جامع و کامل رسونده، همه جوره تموم کردی کارو، تکالیف و مسئولیتاتو به ما تعلیم دادن که چی بگن. پیامبر محتاج این عبارات نه خیر، این تعلیم به من و توست که بشناس پیامبر تو، که پیغمبر تو چیزی فروگذاری نکرده، هیچ جا چیزی رو جا نذاشته. و یکی از جاها امروز ماست که بعد 1400 سال میبینیم گرفتاریمون کجاست. آیا پیامبر برای این لحظه ما، زمان ما، تاریخ ما سخنی نگفته، حرفی نزده، غیر اون هدایت‌های عمومی برای ما که او رو نداشتیم حرفی زده یا نزده، دستوری داده یا نداده؟ تلاش و زحمت، صبر و تحمل، صبرت علی الاضا و صبرت علی الاضا فی جنبه، در جنب الهی، در پای مسئولیت الهی، اذیت رو دیدی و صبر کردی. خب همه اذیت میبینن، صبر بر اذیت کمال، اینا توضیحات خیلی لطیفی داره. صبر یعنی اصلا برای چیزی نبود اینا، یه پدر یه مادر مهربان برای بچهش اذیت میشه، اما اذیت به زبونش نمیاد، به چشمش نمیاد، به هم نمیریزه، اینها رو در قبال اون هدفی که داره اصلا کوچک میبینه، براش مهم نیست. مثل عاشقی که در راه معشوق هزینه میپردازه اما اصلا خودش بهش بگی میگه اصلا متوجه نشدم، دستشو بریده اما در تماشای جمال یوسف اصلا متوجه نیست. صبر تعالی العضا، صبر و تحمل. خود پیغمبر فرمود ما اوذی نبیون، هیچ انسان های خدا رحمت کنیم فرمود میزان اذیت و آزار به اندازه بزرگی و مسئولیتت، هرچی بزرگتر شدی اذیت ها بیشتر میشه. و انبیا پر آزارترین کسانی بودن که از امتشون سختی، آزار و تهمت و زخم زبان تحمل کردند. آزار دیده ترین انسانهای تاریخ انبیا بودن. بعد می فرماید ما اوذی نبیون، هیچ پیغمبری به اندازه‌ای که من اذیت شدم اذیت نشد. اینا رو بعد زمان خودش شرح کرد. چنین شخصیتی با این دغدغه، با این مهربانی، با این عزیزون علیه ما انتم حریصون علیکم، کلمه هرس کلمه افراطی، طمع، هرس یعنی چیزی که شخون متا، یعنی به نوعی در این تمایل انسان دچار یک نوع افراط شده، دچار یک تعبیر سبکی، چون داره در مورد شخصیت پیامبر به کار میره، مدارا میکنم، استغفار میکنم، یک نوع افسار گسیختگی، یک نوع تحمل نامحدود نسبت به مسئله پیدا شده. یعنی طرف فرد در این گرایش بسیار حریصون علیکم، نسبت به شما یه حرصی داره، حریص بر شماست. این شخصیت پیامبر تا بعد برسه در راهنمایی و هدایت شخصیت بی‌نظیر، تحمل تا آنجا که، حرص بر امت تا آنجا که ما انزلنا علیک القرآن، سلام علی آل یاسین، آل طه. اینا معنا یعنی چی؟ طه از رموزی است که اسماء پیامبر شمرده شده. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، اصلا قرار نیست که تو با رسالت اینقدر خودتو اذیت بکنی. ما تاریخ انبیا رو ورق زدیم، تو روایات ندیدیم یه پیغمبری رو بگن بسه. همیشه پیامبران بر صبر و اذیت و تحمل تشویق شدن. از آدم که فرمود لم نجد له عزما، اینا رو بگیرید تا بیاید قله انبیاء اولوالعزم، قله انبیاء اولوالعزم غیر از پیغمبر که اصل قله پیغمبره، اگر همه رو شما کنار هم بچینید غیر ابراهیم، همه تشویق شدن به تحمل و صبر بیشتر، تحمل شدن به مدارای با امت بیشتر. حضرت نوح نفرین کرد امتشو، سه دوره از طرف خدا صبر خواسته شد، صبر خواسته شد، اما این پیامبر از همه انبیا بیشتر اذیت دید ولی امتشو نفرین کرد، ابدا نفرین نکرد. چرا؟ فرد و شخص و یک جریانی که باعث انحراف امت میشن نفرین کرد، بله اونها رو نفرین کرد، اما امتشو نفرین نکرد، عموم امتشو نفرین نکرد، تا آخر برای امت دعا کرد. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، باز در عبارت دیگه عرض کردم غیر از اولوالعزم که تصریح کردن لم نجد نهو از ما، ما اینها رو در مقام و معیارهای الهی اون ترازوی انبیا صاحب عزم ندیدیم، ارادهشون اراده اولوالعزم نیست، اینا که افتادن بیرون. هر کدوم از این انبیا خدا رحمت کنه میگفت اون کوچکترین هاش هم مقایسه کنین امروز اگر بیان تو جامعه بشری، عظیم بودن اینها، بزرگ بودن اینها، گذشتهایی داشتن، اما قرآن میفرماید لم نجد له عزما، حساب همه غیر اولی العزم روشن شد. پنج نفر باقی موندن، عیسی، موسی، نوح و موسی و عیسی، هر سه این پیامبر اولوالعزم آدرسای مختلف داریم، که خدا اینا رو هل میده که بیشتر کار کنید، تشویق میکنه، دعوت به تحمل و صبر میکنه. سریع یه شخص داریم در میان انبیاء الله، از حضرت ابراهیم. ما هر چه تو آیات و روایات جستجو کردیم، کلمه‌ای که بوی نقص در شخصیت پیامبر حتی در مقایسه با انبیای اولوالعزم در بیاد نیست. ما ندیدیم. تا برسیم حضرت پیامبر، اینجا دیگه قضیه معکوس میشه. تشویق نمیکنه به کار بیشتر، میگه دست بردار بس. ما انزلنا، ما قرآن نازل نکردیم که تو اینقدر اذیت بشی. ما مسئولیت به تو ندادیم که به قول حالا اون بنده خدا میگفت خودتو بکشی، فلعلک باخ اون نفسک، تو داری خودتو میکشی که اینا ایمان نمیارن. این حرص پیامبر به هدایت، این شفقت، این رؤوف و رحیمون، این رأفت مطلق، این رحمت مطلق، تا جایی است که لقب رحمتون للعالمین برای پیغمبر قرار داده شد. من نتونستم امروز وارد بحث بشم، انشالله فردا وارد بحث بشیم. اینا همه مقدمه شد. چنین شخصیتی آیا برای امروز ما، این ساعت ما، این زمان ما سیره‌ای، روشی، دستوری گفته یا نگفته، فرموده یا نفرموده، یا حتی نگرانی‌هاشو نسبت به این دوره ما بیان فرموده یا نفرموده، چه نگرانی‌هایی داشته و چه راه حلی برای این نگرانی‌ها بیان فرموده؟ انشالله اگر فرصت شد روزهای بعد. طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. خب شب شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ما داستان شهادت داستان خودشو داره. جبرئیل آخرین بارهایی است که نازل میشه بر پیامبر. نقل اینجوره که این پیامبر شفقت و رحمت وقتی در زد عزرائیل در خانه رو، صدیقه طاهره، این بانویی که همیشه در خانه حافظ ام ابی هاست، حافظ این خانواده است، باز اومد پشت در. پس پشت در گفت، فرمود که پیامبر حالش خوب نیست، ملاقات نمیپذیره. میگن پیغمبر صدا زد، فاطمه جان، ملک مرگ حضرت عزرائیل، چه صبری چه تحملی باید صدیقه طاهره داشته باشه که فراق پیغمبر با اون مسائل بعدی که میخواد برای این امت، برای این خاندانی که همشون عزیزون علیه ما انت تومن، اینا هر چه سختی کشیدن به پای دلسوزی برای امت کشیدن، اینا هر چه تحمل کردن به پای هدایت امت تحمل کردن. این کسی نیست که اجازه بگیره حضرت عزرائیل. اینجور نقل میکنن، چون امروز بیان صدیقه شد، این چند جمله رو بگیم و تمام بکنیم. در همون ساعات آخر و گریه خاندان، این روایت رو نقل کردن، همه شنیدید. صدیقه طاهره خیلی گریه میکنه. خب پیامبر در گوشش کلمه ای میگه، یک بار عشق، یک بار عشق پاک میکنه، خوشحال میشه. بعدن سوال میکنن که پدر به تو چه فرمود در گوشت؟ فرمود خب من دارم میرم، گریه کردم و به زودی از شما جدا میشم. بعد بار دوم چه فرمود؟ فرمود فاطمه جان، اول کسی که به من ملحق میشه بعد از من تو هستی. از این خوشحال شد که فراق پیغمبر رو نمیتونه تحمل بکنه، آزار امت رو نمیتونه تحمل بکنه، مظلومیت امیر المؤمنین رو نمیتونه تحمل بکنه، از همه مهمتر بی‌حرمتی این مردم ناسپاس به زحمت‌های پیامبر رو نمیتونه تحمل بکنه. تا امروز من عرض بکنم این امت ناسپاس، لطفی خدا به ما کرده از لطف بیکران خودش، از رحمت بیکران خودش که ما بالاخره دو کلمه ذکر مصیبتی، داغداری، دلسوزی، ناراحتی برای مظلومیت اهل بیت داریم. ولی الان دنیا چه خبره؟ شهادت صدیقه طاهره دنیا چه خبره؟ عزاداری هست؟ آیا مردم سپاسگزار این امت بودن؟ آیا مردم مردم و امت سپاسگزار پیامبر و امت بودن؟ شکرگزار صدیقه طاهره بودن؟ نه، بلکه بنای ظلم اسست اساس ظلم و جور علیکم اهل البیت، اون کینه هایی که با پیغمبر داشتن بعد از پیغمبر با آل پیغمبر کردن. صلی الله علیک یا رسول الله. خدایا به عظمت خاندان پیامبر و خود پیامبر فرج امام زمان ما را برسان. این مملکت در سایه لطف و رحمتت مورد عنایت و مورد توجه خاصت قرار بده. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق